الحمد لله على الاسلام شكرا لله الشعب لها والله السميع العليم. الله ولي الذين امنوا بخروجهم من الظلمات الى النور الذين كفروا اولياء امتهم يخرجونهم من النور الى النور. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به این قسمت که فرمود و قال الکافرون این هذا لساحر مبین، و کافران گفتن که این نیست مگر ساحر و جادوگری آشکار، جادوگری که علنا جادوگری میکنه، سحر مبینه، سحر آشکاره. میفرماد الکفر الستر، کف یعنی ستر یعنی پوشش، و منه الکفاره به معنی ستاره للعصیان، و همینجور کفاره که میگیم مثلا میگیم کفاره گناه، کفاره به خاطر این که گناه رو میپوشانه، عصیان رو میپوشانه، به خاطر این به کفاره کفاره گفته میشه، از کفر گرفته شده که کفر به معنی پوششه. و کافر کسی که حق رو میپوشاند، کافر کسی که حق را میپوشاند. البته ناگفته نماند که ما در اصطلاحات اهل معرفت کفر دو جور داریم، یک کفر مذموم و یک کفر ممدوح، یعنی یک کفر بد و یک کفر خوب. حالا کفر بد و کفر خوب چیه؟ کفر بد، کفر مذموم، اون کفری که حق تا حق پوشیده میشه، طرف فقط خلق میبینه، حق رو نمیبینه، مثل کفار، مثل کمونیستا، مثلا مثل کسانی که قائل به وجود حق تعالی نیستن یا شریک قائلن برای حق تعالی، که اونها که شریک قائلن برای حق، شریک رو غیر از حق میدونن، پس اونجا حق رو پوشاندن. چون ما میدونیم که همه جلوه حقه، و وقتی که طرف چیزی را حق نمیداند به همون مقدار کفر ورزیده، به همون مقدار کافره. اما در مورد کفر ممدوح، کفر ممدوح اون کفریه که حق پوشیده نمیشه بلکه خلق پوشیده میشن. چرا که ما سه تا مقام داریم در مقامات کلی توحید، یکی مقام فرق، یکی مقام جمع، و یکی مقام جمع الجمع. مقام فرق، مقام جمع، مقام جمع الجمع. مقام فرق اونجایی که طرف خدا رو یه چیز میدونه و خلق رو یه چیز دیگه، یعنی جدای از حق میپندارد و میداند و میبیند. این مقام چیه؟ فرقه، که خدا یه چیزه، مخلوق یه چیز دیگه، جداست از هم. اما در مقام جمع، مقامیه که غیر از حق نمیبینه، عارف غیر از حق نمیبینه. اینوش میگن مقام جمع. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، فقط حق میبینه، خلق از نظرش پوشیده میشه. که آقا جان هم در یکی از بندهای الهی نامه داره که الهی همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو، یا همه دلیل توحید خواهند و حسن دلیل تکثیر. همه میگن دلیل بیار که خدا هست یکی، من میگم دلیل بیار که اصلا کثرتی وجود داره، کثرتی نیست. در مقام جمع عارف فقط حق رو میبینه، دیگه خلق رو نمیبینه. اما در مقام جمع الجمع عارف خلق رو میبینه، حق رو هم میبینه، اما خلقی که قائم به حقه، خلقی رو میبینه که قائم به حقه. فرق میکنه با اون جایی که خلق میدی و حق میدی، جدا میدی. که البته تفصیل این مقامات رو باید بعدا در مباحث توحیدی بیاریم، فقط شاهد مثالی که میخواستیم بیاریم در مقام جمع بود، که مقام جمع طرف خلق از چشمش کنار میره. این رو بشه میگن کفر، منتها کفر توحیدی، پوشیده میشه خلق از جلو چشمش، دیگه خلق نمیبینه، فقط حق میبینه. مثل اون کفری که حق رو نمیدید طرف، اونجا دیگه خلق رو نمیبینه. جناب ابن عربی یه مطلبی داره در فتوحات در همین زمینه، میفرماد که مردم میگویند که خلق آشکار است و خدا پنهان. مردم اینجوری میگن که خلق آشکار است و خدا پنهان، اما ما میگوییم خدا آشکار است و خلق پنهان. اونا خلق نمیبینن. حالا این در مقام بعد از این مقام که ترقی میکنه، هم خلق میبینه هم حق، منتها خلقی که قائم به حقه. این هم کفره، منتها کفر محمود، کفر پسندیده. خب حالا در بعضی از تفاسیر اهل معرفت، جاهایی که بعضی از جاهایی که در قرآن از کفار صحبت میشه، کفار به اون معنی اول نیست، به معنی دومه. یعنی اونها اهل اشارت اون معنی دوم رو بیرون میکشن، معنی دوم رو بیرون میکشن. که مثلا وقتی در مورد کفار صحبت میکنه، حتی حالا در قرآن در بعضی از جاها میگن اینجا مراد عارفانی هستن که در مقام توحید مستقرن. حالا اگر وقت شد جا شد انشاءالله بعضی از آیات رو میخونیم که در لسان اهل معرفت شما میبینید ظاهر آیه عذابه، آیه عذابه، آیه کفره. اما وقتی به دیده توحید نگاه میکنیم میبینیم آیه اهل معرفته. یعنی دو وجه داره، از یک نظر آیه عذابه، از یک نظر آیه مربوط به اهل توحیده. در روایت شنیدید می فرماد کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی فقر نزدیک است که به کفر بینجامد، فقر نزدیک است که به کفر بینجامد. حالا فقر که که به معنی نیاز باشه دو جور داریم باز. یک موقع فقر به مخلوقه، یک موقع فقر به خالق. میگه فقر به مخلوق نزدیک به کفره. وقتی دست پیش مخلوق دراز میشه گویا تو کافر شده ای به خالق خوده. که باز آقا جان در الهی نامه میفرماد به این معنا مضمون که الهی چه زشت است که گدا از گدایان گدایی کنه. همه گدا هستن، همه فقیر هست، چقدر زشته که گدا بیاد از پیش گدا گدایی کنه. حاجتان به که بره قاضی حاجات بریم. که اونقدر از خدا دور شده که دستش جلوه خلق دراز میشه، که نزدیک به کفر این فقر. خب این یک معناست. اما معنای دوم این میشه که فقر به سوی خدا، یعنی طرف خودشو فقیر به خدا بداند، نزدیک است که به کفر بینجامد. کدام کفر؟ کفر محمود. یعنی وقتی که نیازمند خدا شدی، فقیر خدا شدی، خداست که باید به من بده، هیچ کس هیچ کاری نیست. وقتی من در مورد خودم لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، بنده در مورد خودش نه نفعی میتونه به خودش برسونه، نه ضرری میتونه به خودش برسونه، نه مرگش، نه زندگیش، نه حیاتش، هیچ چیز به دست خودش نیست. تا چه برسه به دیگران؟ اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. گفت وقتی که انسان همه را از جانب خدا دید، کادن فقر نکونه کفرا، این فقر به سوی خدا نزدیکه که به کفر بینجامه، یعنی کفر به خلق، که اصلا دیگه طرف خلقو نمیبینه. این مثل در این مثل دیگه خلق نمیبینه، یه چشم داره فقط خدا میبینه. اما کامل اون کسی که دو چشم داره، هم خدا میبینه هم خلق، منتها خلقی که قائم به حق است. نه مثل اون مرتبه فرق که خدا رو جدای از خلق میگید. پس کاد الفقر یکون کفرا، دیدیم الان اینجا دو تا معنی پیدا کرد. تو سلطان عزت جناب سعدی می‌فرماد تو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. جیب یعنی یقه. یه سلطان عزت، اون سلطان توحید وقتی قدراس میکنه، تجلی میکنه، جهان سر به جیب عدم درکشد. جهان در نیستی فرو میره. جهان در نیستی فرو میره یعنی سالک عارف سلام جهان رو نیست میبینه، دیگه جهانی نمیبینه، خلقی نمیبینه، اون که میبینه حق میبینه. که گفتیم کفر به معنی ستر و پوششه و کفاره گناه به معنی پوشاننده گناهانه. که امام هشتم مثلا در روایتی فرمود انگام که گناهانتان زیاد شد و نتوانستید کفاره بدهید، بر محمد و آل محمد زیاد طلبات بفرستید. که صلوات بر ایشان کفاره گناهان شما. خب برگردیم به من. فرمود که و هاذل آیت الشریفه یعنی هاذل اطلاق دلیل على ان الكفر قطاع على وجه الفطره الانسانيه. میگه این آیه دلیل بر اینه که کفر چون به معنی پوشش دیگه قطاع و پرده‌ای بر فطرت انسانی ما، کفر یعنی یه پرده‌ای طرف انداخته رو فطرت خودش، رو فطرت انسانی خودش، به این معنی که نفوس چون اصلشون از عالم قرص و تجرده سرشته شده بر توحیدن، سرشته شده بر توحیدن و انکشاف حق و دخول در حضرت حق فطری آنان هست، فطرتشون خدا رو میطلبه که داخل بشن در حضرت حق. لذا ما در جای خود گفتیم که اسلام همان دین فطری مرموز است که در فطرت بشریت موجود است. اگر انسان در حد طبیعت خود و جوهره آن باقی باشد، یعنی انسان باشه، از حد انسانیت بیرون نرسته باشه، توحید فطری او هست. اول اینو پاراگراف رو تموم کنیم بعد توضیح میدیم در مورد فطرت. ولکفر امر وراء الفطره، و کفر امری ورای فطره، نظیر عوارض قریبی که لاحق ذات شیء میشه. ببخشید، نظیر عوارض قریبی است، قریبه است که لاحق ذات موضوع نمی شود، چرا که از طبیعت موضوع بیرون است و موجود شدن آن به خاطر علل و اسباب خارجی. در مورد فطرت جناب شاه‌آبادی استاد حضرت امام کتابی دارم به نام رشحات البهار که ترجمه هم شده، اونجا در مورد فطرت خیلی خوب بحث کردن. خود حضرت امام هم در اربعین حدیثشون فکر میکنن در مورد امر فطرت خوب باز کرده که یعنی چی میگیم خدا فطری همه، فطری انسان هاست به چه معنا. چون وقتی میگیم یه چیز فطری ما، یعنی انسان بیابانی، متمدن، پیشرفته، عقب مونده، شهری، روستایی، با سواد، بی سواد، همه اینها رو شامل میشه، همه اینها رو شامل میشه و همه دنبال اون میگردن، چه مؤمن چه غیر مؤمن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چون فطرتشون بر توحیده، فطرتشون خداخواهیه. اما چجوری ما پس چرا نمیبینیم؟ چرا مثلا خیلی ها میبینیم خدا رو انکار میکنن، حالا وقتی باز بشه بحث فطرت، میبینیم که همه دنبال خدا میگردن، منتها کفر پوشش داده این رو، این فطرت رو. حالا باز کنیم، شما شهری، روستایی، جنگلی، پیشرفته، متمدن، غیر پیشرفته، هر انسانی رو که نگاه کنید دنبال کمال میگرده. مثلا کفش درست میکنه، پاش میکنه، یه کفشی رو میبینه محکمتر و راحتتره، اونو انتخاب میکنه، خونه برای خودش میسازه، میبینه خونه اینجوری بسازه محکمتر و با دوامتر میشه، اونجوری میسازه. چرا؟ چون دنبال کمال میگرده، در هر چیزی دنبال کمال میگرده. میوه میخواد بخره، اون میوه کامل رو انتخاب میکنه، چون در هر چیزی دنبال کمال میگرده. و این ربطی به متمدن و غیر متمدن و باسواد و بیسواد اینا هم نداره. همه انسان ها دنبال کمال میگردن، همه انسان ها دنبال فطرتشون اینجوریه، هیچ کس دنبال نقصان نمیره، همه دنبال اینن که کاملتر بشن، به کمال بالاتری راه پیدا کنن. امروز اگه ماشینش این بود، فردای ماشین کاملتر. اصلا این اختراعات و اکتشافات بشر داره چیه؟ داره کمالخواهیه، حالا در هر زمینه ای که باشه، در هر زمینه ای که باشه. حالا کمال مطلق چیه؟ حق تعالی. کمال مطلق اون وجوده که مطابق با حقه، منتها مردم اینو فراموش کرده اند، یعنی یادش رفته که چی میخواد. میدونه یه چیزی میخواد اما نمیدونه چی میخواد، فکر میکنه این کمال در پوله، میفته دنبال پول جمع کردن. حالا از هر طریقی که بشه، این فطرت خداخواهیشه، منطقه کج رفته. هر کی پولم جمع میکنه سیر نمیشه، یا میفته دنبال قدرت، امروز شهردار بشه، فرماندار بشه، استاندار بشه، نمیدونم نخست وزیر بشه، رئیس جمهور بشه، این کشور رو تصاحب کرد، کشور دیگه ای رو تصاحب کنه، همین جور بره بالا، فکر میکنه کمالش در قدرته، تا جایی که مثل فرعون انا ربکم الاعلا میگه. حضرت امام یه بار خطاب به همین آمریکا ها میگفت، میگفت شما اگه کره زمین رو هم که بگیرید، تمام کره زمین رو بگیرید، بسنده نمی کنید، میخوایید بگید کره ما هم بگیرید، اونجا هم بگیرید، بسنده نمی کنید، چون شما یه چیز دیگه ای میخوایید، شما یه کمال مطلق میخوایید، شما دنبال کمال مطلق، فطرتتون کمال مطلق میخواد، منتها شما بیراهه رفته اید، فکر میکنید این کمال در قدرته، فکر میکنید کمال در این قدرته، از هر چیزی مطلقش رو میخواد و مطلق، کمال مطلق حق تعالی، منتها فراموش کرده، میره دنبال شهوترانی، این زن نشد، اون زن نشد، اون زن، جمال میخواد ولی خودش نمیدونه که جمال تلق حقه، بیراهه داره میره، خونه قشنگ میسازه، تو جمال تلق میخواد. میگن آقا یه مهندس دیگه تو آمریکا میگن خونه میسازه فلان جور در زیبایی، میره دنبالش اونو میاره. چرا؟ تو جمال تلق میخواد. هر چی هم که میسازه میگه این اون نیست که من میخواستم. به هر چی که میرسه دو روز بازی میکنه میندازه دور، دو روز بازی میکنه میندازه دور، چون میگه این اونی نیست که من میخوام. فطرت اون تلق رو میخواد، اون اطلاق رو میخواد، اون بی‌نهایت رو میخواد. در هر زمینه ای قدرت باشه، جمال باشه، راحتی باشه، اون اطلاق و رهایی رو میخواد. نفوذ کلمه و قدرت باشه. شما بگو خب یه روستا یه شهر مال تو شد، کت خدای شهر شدی، خب دیگه بیشتر از این چقدر میگه میخوای بخوری، چقدر میگه میخوای بخوابی، حالا چیکار میگه یه کشور رو بگیری؟ میگه نه، این همه سختی به خودش میده، میزنه، میکشه، جنگ را میندازه که کشور رو زیر سلطه خودش بگیره، چون قدرت میخواد، قدرت تلق. ولی اشتباه کرده راه رو، راه رو اشتباه رفته، نمیدونه که این گم شدهش حقه. لذا رسول اکرم فرمود لیس للمؤمن راحة دون لقاء الله، لیس للمؤمن راحة دون لقاء الله. مؤمن تا به لقاء الله نرسه آرام نمیگیره، فقط این لقاء الله که این آتش رو آرام میکنه، فقط لقاء الله آتش رو آرام میکنه. به الا انسان به هر جا که برسه میگه این اونی نبود که من میخواستم، خونه خریده، ماشین خریده، بهترین زندگی رو داره، باز این در اون در میزنه. نفس صفت جهنمی داره. یعنی چی صفت جهنمی داره؟ جهنم چه صفتی داره؟ آیه قرآن خطاب میشه به جهنم، حلم تلع، آیا پر شدی؟ جهنم چی میگه؟ یه حلم مزید، آیا بازم داری؟ زیادتر داری؟ نفس صفت جهنمی داره، همه چی رو در خودش میبلعه و پر نمیشه الا به حق، پر نمیشه الا به حق. پس همه انسان ها اون فطرت الهی رو دارن، منتها گم کردن این فطرت. کفر روی این فطرت رو پوشانده، فراموش کردن چی میخوان. رسول اکرم فرمود دو نفرن که هیچ وقت سیراب نمیشن، یکی طالب دنیا، یکی طالب علم. علم اگه به انسان بشینه شیرینیش در جان انسان، انسان ولکن نیست، تو دل آتش هم که شده میره برای اینکه علم کسب کنه. اگر اون شیرینی علم در جان انسان بشینه، قل رب زدنی علما، خطاب پیامبر اکرم، بگو خدا یا علم من رو زیاد کن، علم من رو زیاد کن. هرچی هم زیاد بشه پایان نداره دیگه، اینه که سیراب میکنه. میفرماد الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده یه مؤمنه، هرچی حکمت کسب میکنه بازم دنباله بیشتر از اون میگرده. این به خاطر فطرت توحیدی انسان ها. حس کنجکاوی پایان میپذیره. شنیدید شما بیماری اینترنتی، بیماری کامپیوتر که میگن اعتیاد میاره کامپیوتر؟ چرا؟ چون طرف هی میره میخواد ببینه چی این تو هست. این حس کنجکاوی انسانه، حس حقیقت جویی انسانه، هی میچرخه ببینه که چی هست، آخرش به کجا میرسه و آخرش هم به جایی نمیرسه. اون چیزی که انسان سیراب میکنه فقط حقه، که اون فطرت الهی ما رو سیراب میکنه. لذا روایت داره مؤمنین در قیامت سیراب میشن، اما کفار تشنه وارد محشر میشن، همچنان که الان هم تشنه، چون راه و اشرب فطرت میخواد، فطرت طالبه، خوراک بهش داده نمیشه، این شراب بهش داده نمیشه، اما مؤمن شراب الهی رو میکشه، مؤمن شراب رو مینوشه، ولی اونها محرومن. لذا تشنه وارد محشر میشه. یا در مورد بی نماز هم همینو داریم، بی نماز تشنه وارد میشه، چون فطرتش عبودیت رو میطلبه، فطرتش عبودیت رو میطلبه. که بحث فطرت بحث خیلی شیرینیه، مباحثی که در مورد فطرت هست که در همون کتاب رشحات البهار اگر مراجعه بفرمایید خیلی از مطالب رو ایشون آمدن و با بحث فطرت حل کردن، خیلی از مباحث اومدن با بحث فطرت حل کردن. عبودیت فطری ما، عبودندگی کردن، چون انسان فطرتاً در مقابل کمال خاضعه، انسان فطرتاً در مقابل کمال خاضعه، یعنی وقتی که انسان کمالی رو میبینه ناخودآگاه در مقابل او خضوع میکنه. حالا بستگی داره کمال رو در چه چیز ببینه. شما دیدید یه آدم پولدار، کارخونه دار، سرمایه دار وارد مجلس که میشه همه از زیر باش بلند میشن، دست به سینه، آقا بفرما، یک قرونم شاید پول به اینا نده ها، یعنی اینا از گرسنگی بمیرن هم شاید این آقا یه تومن به اینا نده، اما ناخودآگاه بلند میشن تحویلش میگیرن. چرا؟ چون فطرت انسان در مقابل کمال خاضعه، در این کمال میبینه خضوع میکنه، فروتنی میکنه. حالا انسان در مقابل علم هم همین جوره، وقتی عالمی رو میبینه به علم او پی میبره که این علم داره، در مقابل او خضوع میکنه. اون کسی که برای انسان پولدار به خاطر پولش احترام میذاره، خیلی مذمت شده این قضیه در روایات ما، که کسی رو به خاطر پولش احترام کنه طرف، به خاطر سرمایهش. چرا مذمت شده؟ این امر فطری ماست که در مقابل کمال خواهد این چرا مذمت شده؟ یه برای که تو پول رو کمال میدونی، تو ثروت رو، مال دنیا رو کمال میدونی. اگه کمال نمیدونستی اصلا تحویل نمیگرفتی اون آقا رو. دیگه برای تو فقیر و ثروتمند یکسان بودن، فقیر و ثروتمند یکسان بودن. چون پول رو کمال میبینی، چون پول رو کمال میبینی، چون دنیا رو کمال میبینی، مذمت شدی. مذمت به خاطر اینه که کمال رو در ثروت و پول دیده. حالا انسان در مقابل کمال خضوع میکنه بدون طمع. انسان در مقابل کمال بدون طمع خضوع میکنه. وقتی شما یه عالمی رو ببینید، یعنی آقای دکتر، مثلا این آقای دکتر فوق تخصص فلان چیز رو داره، شما حتی کاری هم با اون نداشته باشی، ناخودآگاه در مقابلش خضوع میکنی، فروتنی میکنی. پس بندگی کردن، عبودیت فطری ما که در مقابل کمال مطلق خضوع کنید. شما وقتی یک تابلو بسیار زیبایی رو میبینید یا یک اثر هنری خیلی زیبایی رو میبینید، ناخودآگاه زبان به ثنای او میگشایید، با اینکه هیچی بهت نمیدن، ولی تحمید و تعریف میکنی از او، چون فطرت تو در مقابل جمال خضوع میکنی. چون جمال هم خودش زیر مجموعه کماله، زیبایی خودش زیر مجموعه کماله، این اون کمالیه. حالا زیبایی معنوی، زیبایی مادی و همه اقسامش. شما وقتی اون تابلو میبینید، ستایش میکنید، چیزی به شما میدن؟ نه، فطرت تو رو وادار میکنه. پس فطرت ما ثناخوان حقه، ثناخوان کمال مطلقه، تحمیدگوی اوست، عابد اوست. منتها اون کسانی که حق رو گم کردن، حق رو گم، یعنی اون فطرت گم شده، فطرت پوشیده شده، دیگه حالا اون کمال خواهی اشتباه رفته، میره دنبال شهوت، میره دنبال پول، میره دنبال پست، دنبال مقام، دنبال نمیدونم فلان. همون فطرت ما، فطرت الهیه، که منتها راه رو گم کرده. اگر خدا درست معرفی بشه، میبینیم خیلی از انسانها خداجو، خداخواه، خداپرست هست. اگر دین درست معرفی بشه، شما دیدید یه کار خوب طرف انجام میده، میگه حالا اصلا مسئله دینم به کنار، به خاطر انسانیت. آقا دین همون انسانیته، دین برنامه انسانیته. میگه تو میخوای انسان باشی، باید اینجوری باشی، ولی طرف میاد دین رو یه جور، یه طرف میذاره انسانیت رو یه طرف، چون دین خوب براش معرفی نشده، چون دین رو خوب نشناخته. حالا در متن فرمود چی؟ کفار و همه انسان ها سرشته شده بر توحیدن و میخوان حق بر اونها منکشف بشه به خاطر فطرتشون که از عالم قد و از عالم تجرده تجریده، که این در فطرت همه انسان ها هست اگر بر فطرت خودشون باقی باشد. فطرت همه انسان ها عدالت خواهه، همه انسان ها عدالت رو دوست دارن. شما قهرمان های ملل مختلف رو نگاه کنید، چه واقعی چه اسطوره‌ای، مثل رابین هود، مثل این لینچان مثلا در چین، مثل زورو، مثل همه اینا چی میکنن، کارشون چیه؟ بر پایه عدالت. این نشون میده همه انسان‌ها عدالت رو دوست دارن، فطرت همگی یکسانه، همه عدالت خواهند. حتی اون دوستایی میرن با هم دزدی میکنن، بعد میگن خب حالا عادلانه بشینید تقسیم کنید، عادلانه بشینید تقسیم کنید، منصفانه تقسیم کنید. پس اون خود دزدم عدالت دوست داره و اونجا که دزدی میکنه و خلاف فطرتش داره عمل میکنه، فطرتاً دزد نیست، عدالت رو دوست داره. منتها اونجا حالا به عللی، علل خیلی زیاده، عللش بعضی به خاطر فقر و شدت گرسنگیه که این رو خود اسلام استثناء کرده، میگه اگر کسی از زور گرسنگی دزدی کرد حق نداری دستش رو قطع کنی، حق نداری دستش رو قطع کنی. اما اگه علل دیگه ای داشت غیر از این بود، اونجا باید حالا دستش قطع بشه. همه انسان ها عفت رو دوست دارن، پاک دامنی، همه انسان ها شاید خودش پاک دامن نباشه ولی قهرمان های اسطوره‌ای ملل رو نگاه کنید، همه انسان های پاک دامن هست، به ناموس کسی نگاه نمی کنن، چشم پاک دارن، همه انسان ها پاکی رو دوست دارن، همه انسان ها عدالت رو دوست دارن. اینا فطری ماست، دین فطرت ما، منتها پیامبران آمدن این فطرت ما رو باز کردن، برامون بستش دادن. بست دادن و باز کردن که دین، یه دین فطری حاضر همینه، سعه گذاشتن رو اون ادراکات ما، اون عقاید قلبی و فطری ما دین، الا چیزی جدای از انسانیت نیست. میگه انبیا، امیر مؤمنان میفرماد آمدن لتثیر لهم دفائن العقول، برای اینکه برانگیزانند، شیار کنند، زیر و رو کنن، بیرون بکشن دفینه های عقول رو. دفینه چیزی که دفنه، میگه این تو عقل تو دفنه، تو در عقل خودت اینو داری، باید انبیا آمدن اینو از تو عقل تو استخراج کنن. او کشور شما نفت داره، منتها یک کارشناس میخواد این نفت رو بکشه بیرون. کشور شما طلا داره، کارشناسی میخواد که اینو بکشه بیرون، این معدن رو استخراج کنه. انبیا آمدن که اون عقول ما رو بارور کنن، ما رو به این کمال خودمون برسونن. لذا دین مساوی با فطرته، نه اینکه پیامبر بیاد از طرف خودش چیزایی وعظ کنه. پیامبر بیاد از طرف خودش حال چیزایی درست راستی کنه، تحویل ما بده، اینجوری نیست. خب حالا تا جلسه آینده انشاءالله که ادامه بدیم بحثو فردا شب، البته بحث چیه؟ معرفت نفس. پس فردا شب انشاءالله انسان و قرآن. حالا ما هم دقیقا سوال نکردیم چون لیالی قدر هست، ببینیم اگر اختلافی هست در بین علما در مورد ماه مبارک، ما سعی میکنیم مثلا اگر بعضی اختلاف دارن یک شب جلوتر رو بگیریم، بعد شب بعدی که مساجد میگیرن که بی بهره نمونیم. حالا مشخص نیست، حالا تماس گرفتیم انشاءالله با قوم ببینیم اگر اختلافی هست ما یک شب جلوتر رو میگیریم. جلوتر که میگیریم یعنی اون نظری که هست مثلا ماه جلوتره، اگر بود، البته اگر اینجوری بود که شب بعدی چون مساجد برنامه دارد میتونید اونجا هم شرکت کنید که از دوتا چیز بهره مند بشین. اون لیلت القدر ارزش اینو داره، انسان مثلا 6 شب به خاطر او عبادت خدا کنه. ان شاء الله که از فیوزات این ماه بیشتر بهره مند بشین. صلوات الله علیه و آله.